أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود. عرض کردیم که مقدمه اولا در کلام مرحوم آخوند این بود که ما یقینا می دانیم یک سلسله تکالیفی متوجه ما هست. خب این مقدمه اشکالی ندارد، جز این که برخی مانند مرحوم آقای خویی اشکال کردن که این عبارت اخرای همون مقدمه سوم هست، ولذا مستدرک تکرار این ولی این در این مقدمه ما از نظر مضمون شکی نداریم که هر مکلفی مکلف هست به یک سلسله احکام. حالا در مورد مجتهد فرض کنید، مجتهد می داند که یک سلسله احکام یا به خود او یا به مقلدین او متوجه هست و اینا یقینا می داند. این مقدمه اولا حرفی درش نیست. مقدمه دوم که عمده مقدمات انسداد اینه، مرحوم شیخ انصاری می فرماید این مقدمه است که تکلیف انسداد را روشن می کند که ما قائل به انسداد باید بشیم یا قائل به انسداد نشیم. اونم این است که راه علم و ظن خاص برای این تکالیف بسته است. در مقدمه اولا گفتیم یه سلسله تکالیفی داریم، مجتهد می‌داند که یه سلسله تکالیفی متوجه او یا مقلدین او هست. از اون طرف در مقدمه دوم می‌داند که راه علم و راه علمی یعنی زن خاص، زنی که خود شارع او را معتبر قرار بدهد، برای به دست آوردن این تکالیف بسته است. در زمان غیبت ما راهی نداریم به این تکالیف برسیم. این مقدمه دومه. اگر کسی اینا قائل شد دیگه قائل به انسداد می شود. اگر کسی گفت نه، ما قبول نداریم که راه علم و زن خاص به تکالیف بسته است. بله، راه علم خیلی جاها بسته است، اما راه علمی یعنی زن خاص بسته نیست. شارع خودش یه طرقی را معین کرده برای رسیدن به احکامش. اون طرق چی هستن؟ ظواهر. اون طرق چی هستن؟ خبر واحد. بله، اگر کسی این خبر حجیت خبر واحد را قبول نکند، اون موقع بله دستش بسته می شود چون اغلب احکام رو ما از خبر واحد به دست میاریم. بگید که خبر ثقه حجت نیست، خبر واحد ثقه حجت نیست، خبر عادل حجت نیست، ما دلیل نداریم حجیتش. توجه، اگر اینا قبول نکند، اون موقع بله قائل به انسداد می شود و باید بپذیرد مقدمات انسداد را، چون مقدمات دیگر تقریبا روشن‌تره. یا اینکه کسی قائل به حجیت خبر واحد بشود، مثل مانند میرزای قمی ولی قائل به حجیت ظواهر نسبت به غیر منقص افهامهم نشود. بیاد ظواهر نسبت به غیر منقص افهامهم، غیر المقصودین بالافهام حجت نیست. و ما هم که مقصود بالافهام نبودیم، از اون روایات که این فرموده مقصود بلفهام کی بوده؟ اون مخاطبین بودن، اونایی که در اونجا بودن مثلا، یا درخواست سوالی داشتن فلان، ما که مقصود بلفهام نبودیم. پس بنابراین نسبت به ما حجت نیست، ولذا نمیتوانیم از ظواهری حکم را استنباط بکنیم و بگیم که شارع متعال اینا فرموده، شرع اینا فرموده. خب اینم نظر مرحوم میرزای قمی. اگر کسی این نظر را هم قبول بکند، هر چند حجیت خبر واحد سکر هم قبول بکند، باز راه علمی بسته می شود، راه رسیدن به شرع بسته می شود. بسته شد و موقع به مقدمات دیگر هم باید بحث کنیم و ناچار قائل به حجیت مطلق زن خواهد بود در استنباط احکام شرعی. توجه فرمودید؟ خب مقدمه سوم را ما عرض کردیم که یه نقطه دیگری هم میشود اضافه کرد، اون که کسی قائل به بحث هرمونتیک بشود. هرمونتیک که یک نظریه غربی هست، قائل بشوند که کتب مقدس و اونایی که ملحق به کتب مقدس هستن مثل دیوان اشعار و اینها، متون ادبی، اینها معنا ندارن، هر کسی هر چی فهمید همونه، مراد متکلم وجودی ندارد. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اینا شارع فرموده. اونها هم که قائل به هرمونتیک هستن میگن متکلم مرادی ندارد. توجه فرمودید؟ یا اگر مرادم داره برای ما قابل کشف نیست. بعضی ها مثل ظاهرن قادامر قائل است که اصلا مرادی ندارد، هر کس هر چی فهمید، اون مراد خودش رو باید بگه، نه مراد متکلم را بگه. بعضی هم نه، میگن که مراد هست ولی رمز رموز هست، ما نمیتونیم بفهمیم. مثلا دیوان بعضی از صوفیه و اینها که رمز رموز هست. خب پس بنابراین اگر قائل به قضیه هرمونتیک هم بشود، اون موقع باز راه علم و علمی بسته می شود دیگه، یعنی ظواهر از دست ما خارج می شود، ظواهر دیگه از حجیت می افتد. عجیب است که اینها این مطالب را گفتن، ظاهرن خب اولا مفتنی بر اون شکاکیت اینها، روحشون شکاکیته، یعنی اصلا مبنا را گذاشتن که یک عقیده درستی نداشته باشن، اصلا مبناشون شکاکیته. شما مراد متکلم نیست یعنی چی؟ یعنی شکاکیه، یعنی شما همیشه در شک بمان، این درست نیست که آدم شکاکیه. خب و مطلب دیگر این است که اینا گفتن برای اینکه اون مسائلی که لا تائلاتی که در کتب مقدسه شون هست، کتب تحرف شده انجیل و تورات هست که به نام انجیل و تورات الان مطرحه، حرفای خیلی مزخرفی توش هست که هر خواننده‌ای میبینه که خیلی مزخرفه. خب برای درست کردن اون میگن اینا رمزی، چه رفت داره به قرآن کریم، چه رفت داره به اقوال ائمه اطهار که اینها اینطوری نیست، این مزخرفات توش نیست، نعوذ بالله. شما برای درست کردن مزخرفات یه نظریه ای راه کردید و وقتونه میخوایید تسری بدید به قرآن کریم که مزخرفی توش نیست، الحمدلله رب العالمین، همش حکمت هست و علم هست. پس بنابراین اینا از این راه، خب اگر این حرف هست، اگر متکلم گوینده هیچ مرادی ندارد، پس تو دادگاه ها را تعطیل کنید دیگه، بگید که هر کسی یه قراردادها را بذارید کنار دیگه، هر کسی هر چی نوشت بگه که نه من اینطوری میفهمم، اون که اینطوری میفهمه، من از این کلمه مثلا از آب سنگ میفهمم، از سنگ آب میفهمم، مثلا اینطوری. پس چرا تعطیل نمی کنید؟ معلوم است که دروغ میگن، میخوان شیره به مالن برای سر افراد. دو تا هرمونتیک هست، یه هرمونتیک فلسفی هست که آقای قادامر میگه، آقای قادامر میگه نه متکلم مرادی ندارد، هرمونتیک فلسفی پا را بالاتر گذاشته، میگه هیچ مرادی در کار نیست. درست فرمودید؟ او هم احد المراجعینه، یعنی خود متکلم مراجعه بکند اونم یه چیزی میفهمه، شما هم یه چیزی میفهمید، اصلا مرادی نیست که شما کشف کنید. آقای قادامر اینا میگن هرمونتیک فلسفی، اون که شما فرمایید نه هرمونتیک فلسفی نیست، هرمونتیک زبانی هست، چی هست؟ اون بله میگن مراد هست، رمزه، اشاراته، ولذا فهم ما نسبیه، ولی این هرمنوتیک فلسفی که آقای کاتامیر میگه نه اصلا انکار میکنه، از ریشه انکار میکنه مراد را. خب و حرف باطلیه توجه فرمودی، یا ناشی از شکاکیتشون هست یا ناشی از چی هست؟ آقا از این که آمدن در صدد تصحیح اون مزخرفات هستن که اصلا ربطی به قرآن کریم نداره. عرض کردیم اگر شما این طوریه پس دادگاه ها و قرارداد ها و همه را تعطیل بکنید دیگه، چون آنها نیست که مراد باشه. خب به هر حال این اگر کسی به این حرف قائل بشود نتیجه چی میشد آقا؟ وقت راه علم و علمی چی میشد آقا؟ بسته میشود. و ما چون قائل هستیم نه ظواهر حجت هست، به منقوص در افهامهم، به غیر منقوص در افهامهم، و اون فرمایش مرحوم میرزای قمی رو هم قبول نکردیم، در جاش بحث کردیم قبول نکردیم و گفتیم که ظواهر این دل اقلا حجت هم برای منقوص در افهامهم هم برای غیر مقصودن بالافهام حجت هست و لذا و اخبار صغر هم حجت دانستیم به وجوهی که گذشت. بنابراین ما قائل به انسداد باب علمی نیستیم، باب انسداد زن خاص نیستیم و لذا این مقدمه را ما قبول نکردیم، این مقدمه دوم را که در کلام ایشون هست قبول نکردیم، برای این اساس به انسداد هم قائل نمیشویم. توجه فرمودید. خب مقدمه سوم را میرسیم. مقدمه سوم ببینیم که قبول میکنیم یا نه. ظاهرا باید قبول کنیم، اگر مقدمه دوم را قبول کردیم مقدمه سوم روشنه، باید قبول کرد. مقدمه سوم چی هست؟ این است که ما نمیتوانیم احکام را اهمال بکنیم. حالا که راه بسته است، یه سلسله تکالیفی داریم، درسته؟ مقدمه اولا این بود که یه سلسله تکالیفی قطعا داریم. مقدمه دوم است که راه هم به اون بسته است. مقدمه سوم این است که با اینکه راه بسته است ولی نمیتونی اهمالش بکنی. میگم حالا که راه بسته است من دیگه اصلا هیچ عمل نمی کنم. توجه فرمودی؟ خدا میخواست برسونه دیگه، نرسونده دیگه، من اصلا هیچ عمل نمی کنم. اهمال جایز نیست. مقدمه سوم این است که حتی اگر مقدمه دوم را قبول بکنیم، مقدمه دوم چی بود؟ راه بسته است. مقدمه سوم چی است؟ اهمال جایز نیست. این عدم تعرض بالکلی بذاریم کنار، راه بسته است ما دیگه عمل نمی کنیم. توضیح فرمودیم این مقدمه سوم که بطلان الاهمال کلیاً، اهمال کلی باطل است. این روشنه دیگه، این درسته دیگه، این مقدمه درسته، این مقدمه دیگه به اصطلاح قیاساتها معها، قضایا قیاساتها معها، یه قضیه روشنی است. حالا فرض فرمایید هم ما علمی یقینی پیدا نکردیم، ظن معتبر هم پیدا نکردیم، دیگه بگیم رها شدیم؟ توجه فرمودید نمیتونیم بگیم. توجه فرمودید وقت چرا نمیتونیم اینا بگیم؟ باید وجوهش رو عرض کنیم. سه تا وجه عمده گفته شده که این اهمال جایز نیست، اهمال باطله. یک وجهش این است که اجماع قطعی داریم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما اجماع شقا قطعی داریم که اهمال جایز نیست. علما اجمعوا على بطلان الاهمال و عدم التعرض، برای این اجماع کردن. بعدشون میفرماین که آخه علما خیلیشون اصلا این بحث را مطرح نکردن، میفرماین نه این اجماع اجماع تقدیریه، ما خودمون میدانیم که اینا این نظر را دارن، ولی اون که اصلا متعرض نشدن ولی میدانیم این نظر را دارن. این فرمایشون این کمی به اصطلاح چیه؟ زور میبره دیگه. میگن که با این که متعرض نشدن ولی ما میدانیم ما این حرفا را نفر قبول دارن که اهمال جایز نیست. توجه فرمودید؟ اگر متعرض می شدن حتما می گفتن که اهمال جایز نیست. این که میشه اجماع چی آقا؟ تقدیری یعنی فرضی. اگر متعرض می شدن اینا می گفتن. این مقدار ظاهرا این دلیل قانع کننده نیست که اگر متعرض می شدن می گفتن که ما اهمال را جایز نمی دانیم. اگر اینطوری تعبیر میکردن، ارتکاز متشرعه، ارتکاز علما، ارتکاز فقها، اگر اینا میگفتن بهتر بود. به جای اینکه بفرمایند اجماع تقدیری هست، بفرمایند ارتکاز. یعنی همه این را به عنوان یک ارتکاز دینی، علما غیر علما دارن. ارتکاز متشرع این است که نمیشد انسان رها باشد، مثل نعوذ بالله حیوانات بشد رها بشود. توجه فرمودید؟ اگر این تعبیر ارتکاز بفرماین بهتر است و روشن‌تره. پس بچه اول شد به تعبیر مرحوم شیخ اجماع تقدیری. اگر متعرض می شدن می گفتن که ما احمار قبول نداریم، ولی به تعبیر بهتر ظاهرم بگیم که ارتکاز متشرعه. بچه اولین واقعا هم همینطوریه. شما اگر مثلا به مردم مؤمن بگید که آقا حالا مثلا فرض فرمایید که احکام هست ما نمیدونیم، دیگه نماز تعطیل، روزه تعطیل، نمیگن اینا کسی قبول میکند؟ هیچ مؤمنی، هیچ مسلمانی قبول نمیکنه. یه خب همین مقداری که میدانیم به نظر میاد این درسته، باید انجام بدیم دیگه. به نظر میاد مثلا 80% 90% به نظر ما میاد، ظن داریم باید عمل کنیم، نه اینکه دیگه همه رو رها کنیم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این وجه اول. وجه دوم فرمودن که یلزم الخروج من الدین. اگر رها بکنیم به طور کلی لازم میاد خروج از دین. توجه فرمودید؟ و خروج از دین هم قطعا باطله. عبارت مرحوم شیخ را اینجا نقل کردم. فرمودن که مرحوم شیخ انه لو ادعا احد ان عمل الامامیه به هذه الاخبار کان لعجل قرائن این ذمت الیها. اگر کسی بگد که شیعه که عمل میکرده به این اخبار آحاد به خاطر قرائن مفید للعلم بوده، قرینه بوده عمل میکرده، و الا مثلا خبر واحد را حجت نمیدانن. کان معولا الا ما یعلم من الضروره خلافه. کان معولا، این شخص یه حرفی زده که میدانیم ضرورتا این حرف درست نیست. هر جا عمل میکردن یه قرینه بوده، فرمایید این تعویل کرده، تعویل با عین. معولا، این استناد کرده، تعویل کرده، استناد کرده به چیزی که میدانیم که این درست نیست. کجا همه جا قرینه علم آور هست؟ نه، اینا به خبر ثقه عمل میکردن. و من قال، شیخ توسی میفرماید، اینی متا ادمت شیئا من القرائن حکمت بما کان یقتضیه العقل. بگید که هر جا قرائن مفید للعلم نبود، من طبق عقل حکم میکنم، یعنی میگم براءت. یلزم و هنیت رو که اکثر الاخبار و اکثر الاحکام، لازمش این است که اکثر اخبار رو بذاره کنارتون، علم آور نیست، قرینه علم آور همراهش نیست، و اکثر احکام رو باید ترک کند. ولا یحکم فیها بشیء ورد الشرع به، شرعی که اونجا فرمایش داره این دیگه حکم نکند. و هذا حد یرغب اهل العلم عنه، این یه حرفی است که اهل علم رو قبول ندارن. رغب عن یعنی اعراض میکنه، این حرف کسی قبول نمیکنه. و من سار الیه لا یحسن مکالمته، هر کس چنین نظری داشته باشه اصلا نباید به او حرف زد. مرحوم شیخ طوسی میگه اگر کسی چنین نظری داشته باشه که آقا هر جا قرینه علم آور نبود دیگه بذارید کنار، لا یحسن مکالمته لانه یکون معولا علی ما یعلم ضرورتا من الشر خلافه. برای اینکه این اعتماد کرده به چیزی که ضروری شرع خلافشه، که نمیشد این احکام را رها کرد. از فرمودی پس بنابراین یعنی خروج از دین لازم میاد دیگه. این بیان مرحوم شیخ طوسی است که مرحوم شیخ انصاری اینجا نقل میکند. پس بچه دومی که نمیشود اهمال کرد دلیلش اینه و دلیل روشنیه. بچه سوم، بچه سوم برای استدلال این که چی آقا؟ اهمال جایز نیست. وجود علم اجمالی هست به وجود الواجبات و المحرمات. بالاخره علم اجمالی داریم در این وقایع. حالا فرض کنیم که شما خبر واحد را هم حجت ندانستید، خبر واحد صغر را حجت ندانستید، ظواهر هم حجت ندانستید، ولی میدانه در این وقایع احکام شرعی هست. علم اجمالی که دارید دوست فرمودید، خب علم اجمالی منجزه، میگه باید نسبت به همه شما یه کاری بکنی که عهدت به اصطلاح فارغ بشود، ذمت فارغ بشود. خب فرق این وصف با وصف سابق چی هست؟ در وصف سابق که امنه میگفت که اگر همه را رها کنی میشه وصف چی؟ خروج از دین. اینجا میگه حتی یه دونه را هم نمیتونی رها کنی، چون علم اجمالی داری دیگه. وصف سابق میگه کلن اهمال بکنی همه را رها کنی میشه وصف چی؟ آقا خروج از دین. اونجا باید یا معظمش را رها کند یا همش رها کند که بشه خروج از دین. اما اینجا حتی یه دونه را هم رها بکنه تخ نداره، چون اطراف علم اجمالیه. پس این وجه سوم برای اثبات اینکه اهمال جایز نیست، این وجه مبتنیه بر چی؟ بر اینکه علم اجمالی داریم به تکالیف، به محرمات، به واجبات. توجه فرمودید، علم اجمالی هم علم دیگه، درسته متعلق علم را تعیینا نمیدونید، ولی اجمالا که میدانید، خب میدانید علم برای شما حجته. توجه فرمودید. الا اینکه برای این وصف سوم، وصف سوم چی بود؟ علم اجمالی داریم میگه. برای این وصف سوم یه اشکال شده، گفتن آقا ما نمیتونیم احتیاط بکنیم، همه را انجام بدیم، چون مقتضای وصف سوم چی بود؟ همه را باید احتیام بکنید. چی هست آقا؟ اختلال نظام میاد، حرج میاد. بس بنابراین مقتضای وصف سوم را نمیتونیم بپذیریم، چون وصف سوم مقتضاش چیه؟ همه را باید انجام داد. همه را انجام دادن حرجی است یا اختلال نظام میاره، بس بنابراین یا واجب نیست یا حرام هستن. اختلال نظام بیار میشه حرام، حرجی باشه میشه واجب نیست. توجه فرمودید. خب پس بنابراین ما شروع میکنیم یه مقدارش ترک میکنیم، چون همه را بخوایم انجام بدیم حرج میشه دیگه، نصفش را دو سوسش را ترک میکنیم، برای اینکه از حرج رهایی پیدا میکنیم. میمانه یه سوسش، دو سوسش را ترک کردیم دیگه، از حرج رهایی یافتیم. نسبت به اون یه سلس چطور؟ اونجا هم گفتن که علم اجمالی دیگه از تنزوز می افتد. علم اجمالی را وقتی در بعضی از اطراف استرار حاصل شد دیگه نسبت به بقیه اطراف هم از تنزوز می افتد. توجه کردید این استدلال چی شد؟ شما آمدید از چه راهی؟ از راه علم اجمالی می خواهید بگید که نمی شود اهمال کرد. این آقا میگن میشود اهمال کرد. با چه بیان؟ یک قسمتش رو از حرج و اینها میاریم و مرتکب میشیم. دقت فرمودید؟ یه مقدار میمونه علم اجمالی، یه مقدارش میمونه که دیگه اونجا حرجی نیست. اونم چون یه مقدارش اصرار پیدا کردیم علم اجمالی، وقتی به یه مقدارش انسان مستر شد بقیه مثلا از اون میفته. توجه کردید؟ پس اینجا این علم اجمالی از کار میفته، میشه همه را اهمال کرد. یه مقدارش به خاطر اون حرج و اختلال نظام، یه مقدارش هم چون برخی از اطراف مستر شدیم بقیه هم علم اجمال از کار میفته. توجه کردی؟ اینجا را مرحوم آخون جواب میداد، میگد که نه، درسته علم اجمالی از کار میفتد، ولی ما از خارج میدانیم، به ضروره میدانیم که شارع راضی نیست شما همه را مرتکب بشوی. از خارج میدانیم دیگه علم اجمالی را رها میکنه ایشون، میره به یه دلیل خارجی که میدانیم شارع به ارتکاب همه راضی نیست، ولذا نمیشه دیگه همه را مرتکب بشی، همه را اهمال بکنی. پس اشکال توجه فرمود چی شد؟ اشکال چی شد؟ اشکال چی شد؟ اشکال چی بود؟ میگه که آقا اهمال اینجا جایزه، چون یه مقدارش را ترک میکنیم، اهمال میکنیم، ترک میکنیم به خاطر اینکه اگر بخوایم همه را انجام بدیم حرج لازم میاد، اختلال نظام میاد. اونجا را دیگه برای شما حلال می شود به خاطر استرار، مستر شده دیگه، میمانه یه مقداری که دیگه اونجا مستر نیستی، دیگه مستر نیستی اونا را مرتکب بشی، اونجا علم اجمالی از کار میفته. چون علم اجمالی یه مقدارش مستر شده بقیه از کار میفته. توجه کردی؟ اگر دو تا اینا باشه یکیشا مستر شدی بخوری، دیگه اون یکی را هم برمیداری میخوری، دیگه علم اجمالی از کار افتاد. توجه کردید؟ خب مرحوم اخوند میگن نه، اون یکی را نمیتونی، اون که باقی مونده دیگه استرار نداره نمیتونی. چرا؟ به خاطر اینکه از خارج میدانیم که شارع به اهمال همه راضی نیست. حالا یه مقدارش استرار به شما اجازه داد، بقیه که مستر نیستی. جواب مرحوم آخوند روشن انشاءالله. خب این جواب بخواد روشن تر بشد، باید بحثی که در تنجز علم اجمال انشاءالله میاد در بحث استرار باید اونا بیان کنی. اون چیه؟ در اطراف علم اجمالی فرض فرمایید که سه تا اینا هست، میدانید یکی نجسه، باید از همه اشناب بکنید، ولی یکی از اینها آب، یکی از اینها مثلا شربت، یکی از اینها آب اناره، شما تشنه هستید باید اون آب را بخورید، مستر شدید آب را بخورید، اون دوتا را میتونید بخورید یا نه؟ استرار لا بعض الاطراف هست ها، علم اجمالی از کار میفته یا نه؟ اینجا باید 6 صورت هست، باید این صورت را بحث کنیم ببینیم که نظر آخوند چیه، نظر شیخ چیه. پس در اصرار الی بعض الاطراف چند صورت هست؟ 6 صورت. 6 صورت چطور تولید میشود؟ اینطوری، یا اصرار شما به احد معینه، یعنی یکی آب اناره، یکی آب خالصه، شما استرارتون برای چی هست؟ برای آب خالصه، چون تشنه هستید، آب انار فایده نداره. یا فرض فرمایید برای مداوا نیاز داری به آب انار، آب خالص، لحظه به احد معین مستر هستید، یا استرارتون به احد معینه، یا استرارتون به احد غیر معینه، پس اون هفتاش آبه، شما هم به خوردن آب، یه لیوان آب نیاز دارید. از استرار شد دو صورت ها، یا استرار به احد معینه یا به احد غیر معینه، این دو شد دو صورت. میخواییم 6 صورتش بکنیم. اون وقت استرار یا قبل از علم اجمالی حاصل شده، یا همراه علم اجمالی حاصل شده، یا بعد از علم اجمالی حاصل شده، میشه 6 صورت. استرار به احد معین قبل از اینکه علم اجمال پیدا کنم یکی از اینها نجس است، من به احد معین اینها مستر بودم، به آب مستر بودم، توجه فرمود برداشتم اونو خوردم، بعدن فهمیدم بابا ای یکی از اینها نجس بوده ها. از اصرار به احد معین قبل حصول علم اجمالی، یک وقت اصرار به احد معین، به این آب من نیاز دارم، همراه این اصرارم هم علم پیدا کردم بابا یکی نجسه، یه وقت نه استرار بعد از علمه، اول فهمیدم یکی از اینها نجسه، بعد مستر شدم که یکی از اینها را بخورم. پس استرارم به احد معینه و استرارم یا قبل از علمه، یا همراه علمه، یا بعد از علمه. استرار به غیر معینم 3 صورته، استرار به غیر معین کردم یا قبل از علم، قبل از علم باید یکی از اینها را میخوردم، یا بعد همراه علم مستر شدم به احد غیر معین ها مستر شدم، یا بعد علم. شو 6 صورت توجه فرمود، 6 صورت. خب در این 6 صورت مرحوم آخوند در همه میگد که علم اجمالی از کار میفتد. حالا که اصرار پیدا کردید یا به احد معین یا به احد غیر معین، چی آقا؟ علم اجمال از کار میفتد، یه اون بقیه را میتونی بخوری. حالا یه مقدارش که استرار درست کرد، چون استرار رفع حکم میکنه واقعا، اون وان ثانوی هست، رفع حکم میکند واقعا، مثل جهل نیست که رفع حکم میکنه ظاهرا، استرار رفع حکم میکنه واقعا، رفع مستور رو الیه تبت فرمودی. خب استرار که آمد رفع حکم میکنه در این طرف، اگر نجسم باشه، اگر به این مستر شد یا قطعا حکم برداشته میشود، حلال واقعی میشود برای شما. خب معلوم آخو میفرماید بابا استرار که آمد، چه به احد معین باشه، چه به احد غیر معین باشه، چه قبل از علم اجمالی استرار پیدا بکنی، چه همراه علم اجمالی پیدا بکنی، چه بعد از علم اجمالی اصرار پیدا بکنید، در همه سور اصرار رافع حکم است نسبت به اون بقیه هم. رافع حکم علم اجمالی است، رافع تنجز علم اجمالی است نسبت به اون فردی که مستر نیستی هم یه علم اجمالی برداشته می شود. تازه فرمودی ولو مرحوم شیخ می فرماید که اون سه صورتی غیر معینه ها اصرارش به غیر معینه، یعنی دو تا لیوان آب هست به یکی از این آب ها مستره غیر معین، نه اینکه یکی آب یکی فرض فرمایید شربت دوا هست مثلا به اون مستره، به اون دوای منتظم مستره، به اون آب انار مستره، نه به غیر معین. یکی مرحوم شیخ میفرمایند سه صورت غیر معین اون که مستره خب اونو باید بخوره، اون غیر مستر علم اجمالی هنوز سر جای خودش هست، حق نداره اون یکی رو برداری بخوری. پس سه صورت را با مرحوم آخوند مخالفت کرد. سه صورتش کدوم؟ اونجایی که علم اجمالی، اونجایی که اصرار به غیر معین باشد، چه اصرارش قبل از علم باشد، چه اصرارش همراه علم باشد، چه اصرارش بعد علم باشد، میفرمایند در هر سه صورت علم اجمالی نسبت به اون غیر مستر از کار نمیفته. شما باید یکیشو میخوردی، حالا یکیشو مستر شدی خوردی، چرا میخوای اون یکی رو برداری بخوری؟ حالا بچه‌شو بیان میکنیم. اما موند اون معین ها. در معین ها هم باز مرحوم آخوند هر ستا رو میگفت که علم اجمالی از کار میفته دیگه، چون هر شش تارشون میگاد علم اجمالی از کار میفته. تازه فرمودید مرحوم شیخ در این ستایی که مستر به معین هست میفرماید که اگر استرار قبل بود یا همراه بود، قبلا مستر شده برداشته خورده اونا، حالا بعدن علم اجمالی پیدا کرد که بابا یکی یا اون خوردم اون نجس بود یا این کلام مونده نجسه، مرحوم شیخ میفرمایند که اگر استرار قبل بود یا همراه بود، بله علم اجمال نسبت به اون بقیه از کار میافتد. توجه کردید؟ مرحوم آخوند میفرمایند بله علم اجمالی در این دو مورد از کار میافته. اینجا هم شیخ میفرمایند علم اجمال از کار میافته، هم مرحوم آخوند. ولی اونجایی که اول علم اجمالی پیدا کردیم بعدن استرار پیدا شد، اینجا مرحوم آخوند میگن باز استرار میاد حکم رو برمیداره، اول علم اجمالی آمد بعدن چی شد؟ استرار آمد. مرحوم آخوند میگه که اینجا هم برمیداره اون یکی رو هم میتونی بخوری، ولی مرحوم شیخ میفرماید نه، در استرار به معین هم اگر اصرار بعد از علم اجمالی هست علم اجمالی منجزه. پس فقط در دو صورت مرحوم شیخ قائل به این که علم اجمالی از کار میافتد. دو صورت کدوم؟ کدوم؟ اونجایی که اصرار به معین باشد، اصرار قبلا باشد، یا اصرار همراه علم اجمالی باشد. در این دو صورت مرحوم شیخ میفرمایند بله از کار میافتد، آخوند هم میفرماید از کار میافتد، چون آخوند همه را میگه از کار میافتد. در این دو صورت شیخ و آخوند همراه هستند. اما در بقیه چهار صورت مرحوم شیخ میفرماید علم اجمال سر جای خودش هست، ولی مرحوم آخوند میفرمایند سر جای خودش نیست و همه به اصطلاح یک کاسه میکنن، میگن علم اجمال از کار میافتد. درست فرمودید؟ حالا ما نحنفی از کدوم قبیله؟ ما نحنفی از قبیل استرار به غیر معینه، چون بنای این است که این همه را اگر بخواد احتیاط بکند پدر این آقا در میاد، حرجی میشود، اختلال نظام پیش میاد. پس یه مقدار غیر معین را ترک میکند، یه مقدارش را به جهت استرار میتونه ترک کند، استرار به غیر معینه. در از برمودید خب در اینجا در اصرار به غیر معین شیخ انصاری چی میگفت؟ میگفت باز علم اجمال سر جای خودش هست، منجزه. ولی مرحوم آخوند میفرمود نه، چون اصرار آمده، اصرار حد تکلیفه، رفع مستور رو الیه میاد، حد تکلیفه، هر جا اصرار آمد دیگه تکلیف برداشته میشود. مرحوم آخوند اینطوری میگه. توجه فرمودید؟ حالا این مطلب رو باید تبیین کنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.